ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی در او طرف استودیو شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. در پروگرام صحت و سرمایه زندگی دکتر احمد ولی راسخ متخصص امراض داخله مهمان ما هستند. شما می توانید که به این شماره از طریق واتساپ تماس بگیرین و در برنامه سهم بگیرین. 420-2211-2-4601 شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم، 420-2211-2-4601. قبل از پروگرام هفتهوار صحت و سرمایه زندگی توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. نشر کلیپ صوتی منصوب عبت الله آخونزاده رهبر طالبان در مدرسه در قندهار. بازی کرکت میان تیم‌های کرکت افغانستان و ناموئیا آغاز و ادامه دارد. نشست سران 20 کشور دارای اقتصاد بزرگ در روم درباره تغییر اقلیم. تفصیل اخبار. به اساس گزارش خبرگزاری های جهان، ملا عبت الله آخونزاده رهبر طالبان دیروز شنبه در یک مدرسه در شهر قندهار ظاهر شد و سخنرانی کرد. او از زمانی که در سال 2016 میلادی به حیث رهبر طالبان تعیین شده در منظر عام ظاهر نشده و تا پس از تسلط طالبان در افغانستان هم در ملای هام ظاهر نگردیده است. او در این پیام ویدیویی گفت: به اساس گزارش ها ملای بطولا در سخنرانیش در مدرسه دارالعلوم حکیمیه به روح شهدای طالبان دعا کرد و از خداوند به مردم رنج دیده افغانستان که در 20 سال گذشته به گفته او با کفار و ظالمان جنگیدند استدعای پاداش کرد. از مراسم سخنرانی او در قندهار ویدیو یا عکس منتشر نشده و تنها یک کلیپ 10 دقیقه‌ای صوتی از او منتشر گردیده است. آخونزاده با اون به عوض ملا اختر محمد منصور با مقام رهبری طالبان تعیین شد. ملا منصور در نتیجه حمله تیاره به سرنشین امریکا در مرز میان ایران و پاکستان کشته شد. بازی کرکت بین تیم‌های افغانستان و ناموئیا در ابوظبی امارات متحده آغاز شده و در حال حاضر تیم کرکت افغانستان توپزنی می‌کند. تا همین لحظه تیم کرکت افغانستان 55 رنز به دست آورده. این بازی ها به سلسله مسابقات جام جهانی 20 اوره ادامه دارد. امارات متحده عربی و عمان میزبان این بازی ها است. افغانستان تا کنون 2 بازی را در این جام انجام داده که در مقابل پاکستان مغلوب و با تفاوت زیاد بر تیم اسکاتلند پیروز شده است. افغانستان در گروه خود 3 نوامبر در برابر هند و 7 نوامبر با نیوزیلند مسابقه خواهد داشت. در حال حاضر اصغر افغان عضو تیم ملی کرکت افغانستان و کپیتان سابق این تیم کنارگیریش را از مسابقات بین‌المللی اعلان کرده. او ناوقت دیروز در پیام در صفحه فیسبوک خود گفته که بازی امروز در برابر تیم ناموئیا احتمالاً آخرین بازی بین‌المللی او خواهد بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سران گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان امروز یک شنبه نشست دو روزه شان را به پایان می رسانند. قرار است که آنها اعلامیه مشترکی را صادر کنند که تعهد معنادار درباره مقابله با تغییر اقلیم را در بر خواهد گرفت. اما تا دیروز شنبه مشخص نبود که آیا اعلامیه مشترکشان و وعده قطعی درباره حفظ گرمای زمین با 1.5 درجه سانتیگراد خواهد بود یا نه. یک مقام ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که اشتراک کنندگان درباره کربن زدایی سکتور برق نظر مثبت داشته است. فیصل بن فرعون وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که کشورش با ایران 4 دور گفتگو را برگزار کرده اما در پیشرفت قابل توجهی صورت نگرفته. او دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که مذاکرات در فضای خوب برگزار شد اما در حال حاضر در مراحل ابتدایی قرار دارد. وزیر خارجه عربستان سعودی ابراز امیدواری کرده که گفتگوها با ایران نتیجه قابل لمس داشته باشد. روابط دو کشور در سال 2016 میلادی پس از آن خیلی پرتنش شد که بر سفارت سعودی در تهران هم دستورت گرفت. و مقام های یمنی از کشته شدن 12 تن در انفجار در شهر عدن خبر می دهد. با گفته مقام ها انفجار که دیروز در نزدیکی پوسته امنیتی بیرون میدان هوایی عدن رخ داد 11 زخمی هم بر جا گذاشته. علی الخطیری سخنگوی شورای انتقال در جنوب یمن گفته که حادثه در نتیجه بمی که در اثر جاسازی شده بود که در موتر جاسازی شده بود رخ داد. با گفته او غیر نظامیان به شمول کودکان در حادثه کشته و زخمی شدند. پایان اخبار.
روغتیا در ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
شنوندگان عزیز سلام. به برنامه این ساعت یا این هفته صحت و زندگی خوش آمدین. دکتر احمد ولی راسخ متخصص امراض داخله مهمان برنامه هستند و قسمی که در آغاز پروگرام اعلان کردیم با شماره 420221124061 از طریق واتساپ شما تماس گرفته میتونین و میتونین در برنامه سهم بگیرین. دکتر صاحب راسخ به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین. سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز رادیو صدای آزادی.
دکتر صاحب، کدام بیماری ها در موسم کنونی خزان بیشتر شایع است و طرق تداوی و وقایه از آنها چیست؟ بفرمایید.
طور که همتنان عزیز ما خبر دارن مصدیف و مرفاعتت همگی برد استن که در ماه خزان آیسای صدر افت خزان کل ارتباط بین تابستان و زمستان بنان هوا سرد میشه و متاسفانه یک موسم بسیار مناسب برای امراض ویروسی طرق تنفسی که اگر هموطنان ما دقت نکنند بسیار به سادگی این ویروس ها داخل طرق سیستم تنفسی شده و همونطور از ریزش عادی گرفته تا امراض دیگه موسمی را متاسفانه مصاب میشن و از اون ناحیه متضرر میشن. بنابراین این فصل اینمی امراض است و هموطنان ما خیلی باید در قسمت صحت خود و بقایه صحت خود توجه بکنم. خصوصا حال یک مشکل کلانی است که از طرف روز هوا نسبتا گرمتر می باشه ولی بعد از شام و شب بسیار سرد می شه. بنان باید متوجه هوای مناسب خانه که در روز زندگی می کنن و خواب می کنن باشه.
دکتر صاحب، طرق وقایه از بیماری هایی که شما یادآور شدین، زکام و ریزش و سرماخوردگی چیست و تداویش اگر لطفا بگوین؟ بسیار شایع است در افغانستان مردم مثلا شوربای گرم استفاده میکنن یا خود گرم نگاه میکنن یا فاصله میگیرن. در مورد اگر توضیحات بتن بفرمایید دکتر صاحب.
بهترین موضوع اولی است که پوشیدن لباس های گرم خصوصا برای اطفال کوچک وقتی که بیرون میبرن یا والدین بعضی اوقات توجه نمیکنن به وجودی که لباس میداشته باشن ولی برشان نمیپوشن. بنان باید لباس گرم داشته باشن. ضرور نیست بسیار لباس تیوده باشه ولی هر چیزی که در دسترس داره کوشش کنن که از لباس های گرم استفاده کنن. علاوه بر خوردن مایعات گرم، از یک چای گرم عادی شروع و الا هر چیزی که به دسترسشان است به شکل مایع است گرم میباشد، شامل شوربا و آش بعضی چیزهای دیگه بسیار مفید استن و در قسمت وقایه از مریضی جلوگیری میکنه. علاوه تن وقتی که مصاب ریزش میشن از نقطه نظر تداوی یا سرماخوردگی کوشش کنن که تا حد امکان از دواهای غیر ضروری اجتناب بکنن. متاسفانه یک چیزی که بسیار خطرناک است بویی است که هموطنهای ما بسیار زود رو می آورند به استفاده از انتیبیوتیک ها یا ادویه ضد میکروب و متاسفانه این دیگه بعد در مدت یک فاجعه را بار آورده می بنان. اول تا کوشش کنن که هیچ دوا نخورن هیچ، و اگر دیدن که احساس سرماخوردگی و اینا دارن و یا سردردی دارن و درد و یاش قابل تحمل نیست، در اون صورت باز از ادویه ضد تب و ضد درد با امو اندازه که لازم است استفاده بکنن. در غیر از اون نیاز به گرفتن دواهای غیر ضروری نیست.
تشکر دکتر صاحب. این امراض یا بیماری های موسمی بیشتر شایع می باشه میان اطفال یا کلانسالان، و نسبت شیوعش بین زنان و مردان متفاوت است یا به یکسان است؟ معلومات شما چی میگه؟
شما میفهمین که امراض ویروسی معمولا تابع مقاومت بدن انسان است. خداوند در وجود ما شما یک سیستم طبیعی معافیتی ایجاد کرده که یک سیستم دفاعی کار میده در مقابل تمام پدیده های بیرونی و مرضی. بنابراین مریضی های ویروسی معمولا تابع مقاومت است، و چون متاسفانه اطفال خصوصا اطفال خردسن هنوز عمو فاکتورهای مقاومت بدنشان تکمیل نشده، بنابراین اینا بیشتر مصاب میشن نسبت به کاهلان و یکی هم خود دیگرم نگاه کردن. و در تناسب بین زنا و مردا معمولا اگرچه ایتون یک رشیو یا نسبت بسیار دقیقی نیست، همیش متفاوت میباشد، ولی کسایی که بیرون از خانه کار میکنن اینا بیشتر مصاب میشن و مرض نسبت به کسایی که در داخل خانه است.
وقتی که کسی مصاب شود چطور میتونه خود نگاه کنه و سبب سرایت به مردم دیگه نشه؟ مثلا یک نفر در یک دفتر کار میکنه، در یک جای کار میکنه، کار نره، خانه باشه یا در خانه تدابیر خاص گرفته شوه یا در جای کار؟
بهترین گرفتی از وقتی که مصاب ریزش امراض میشه، یکی خوب بیان داشته باشه که یک آفت ساری است، بنان بهتر است که دیگران را مصاب نکنه، یک مصاب شده. بنان در صورتی که امکان داشته باشه برای دو سه روزی که صحتش بهتر میشه در خانه بونه، در خانه هم کوشش کنه که در یک اتاق جداگانه باشد تا با دیگران زیاد در تماس نباشه و با دیگران سفایت نکنه. در اتاق خوابش اگر ممکن باشه، چون موقعی فشار توپی رسیم و شاید امکانی داشتن خانه های متعدد زیاد وجود نداشته باشه، اما اگر داشته باشه باید در اتاق جداگانه استراحت بکنه، مایات گرم در مجریان استفاده بکنه، سر وظیفه خود در صورت امکان نره. ولی اگر نیاز شد که باید بره، خوشبختانه با پول ارزان ماسکای تیبی و ماسکای حتی خانگی میتونه یک ماسک خودش جور بکنه و او را داشته باشه بپوشه، بخاطر که در وقت تنفس کردن و وقت سرفه کردن این ویروس ها را به دیگران انتقال نده. و حتی اگر هیچ ماسک هم نداشت، کوشش بکنه که وقت سرفه میکنه و عطسه میزنه توسط آرنج دست خود یا توسط پشت دست خود بینی و دهن خود بپوشه.
و از علائم آشکارش اگر از بیماری های زمستانی بگوین، تب است و درد مفاصل در وقت سرماخوردگی است، و کدام علائم آشکاری دیگه میتونه باشه که مریض بفهمه؟
معمولا در شروع یک احساس کسالت، باز یک اندازه تب، بعدم که کمی پیشرفته میشه سرخی چشم ها، آب ریزی بینی که ما شما برش به صورت عام ریزش میگه، و همچنان در حالات پیشرفته باز درد مفاصل، درد عضلات، نارامی و بیخوابی، بعضی اوقات بندش بینی و ترخ تنفسی، بعضی اوقات گلو دردی، و یکان وقت هم اگر ویروس عمیق‌تر میره و داخلش رو شامله، باز متاسفانه سرخه و یا همه جمله علائمش.
دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر. یک اعلان میشنویم و بعد از او شماره های خود یک بار دیگر اعلان میکنیم که شنونده های عزیز تلفن کرده سهم بگیرن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید؟ چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلقایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده کلمات توان دادن 50000 60000 دیگه قوی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
شنوندگان عزیز، شما برنامه یا پروگرام هفتهوار ساعت و سرمایه زندگی رو میشنوین. طوری که همکارم در آگهی اعلان کرد، میتونین با شماره 42022124601 زنگ بزنین از طریق واتساپ و در برنامه سهم بگیرین. شماره دیگه ماست 42022124501. دکتر صاحب راسخ با خود داریم، متخصص امراض داخله. دکتر صاحب، در این اواخر مسئولان صحی در افغانستان هشدار دادند از موج چهارم کرونا و گفته شد که با سرمای زمستان و خزان امکان داره این موج برگرده. شما چه علائمی را میبینین؟ چیز دیده شده که چون این موج شاید برگرده یا چطور؟
متاسفانه باید همتنان عزیز ما بزنن که ساینس یا علم امروزی نشان میده که ویروس کرونا باقی خواهد ماند برای چندین سال و مثل امراض موسمی دیگه یا مثل غیر موسمی متاسفانه وقتاً فراقتاً این امراض زیاد خواهد شد و باز دوباره کم میشه، چنانچه شما شاهد هستین که حتی موج پنجم هم در کشور همسایه ما ایران در یه اواخر دیده شد. و از اینکه انسان ها معمولا رفت آمد دارن بین سرحدات، میرن و میاین به دلایل مختلف، بنان ویروس دوباره انتقال میکنه و میاین. تا جایی که من آمار دقیق ندارم، ولی تا جایی که از کرونای تداوی مریضان کرونا به کووید 19 شنیدیم، در یه اواخر فیصدی یا همون گراف تعداد مریضا رو به افزایش است و یک تا هفته گذشته گفتن که تقریبا از حالت چند هفته قبل در حدود 20% افزایش پیدا کرده. به این معنا است که با تاسف تعداد از واقعات بیشتر شده.
دکتر صاحب، یک چیز دیگه که در ذهن میگرده او ایست که کرونا تقریبا یک سال پیش آغاز شده، در افغانستان موج اول دو و سیومش بوده، مردم بسیار تعداد زیاد مردم مبتلا شدن و معافیت طبیعی حاصل کردن و همچنین واکسین هم بوده. گردش و باز آمدن موج به چه معناست؟ و همچنین گفته میشه که موج بعدی که میایه یا توقعش میره شاید چندان قوی نباشه مثل موجهای اول و دو و سه.
متاسفانه خواص ویروس ها که خداوند متعال اینا را خلق کرده توریست که وقتاً فوقتاً از نظر جنتیکی خود تغییر میتن که ایره به نام میوتیشن یاد میکنم، یعنی امو ویروسی که بدن ما شناخته بود دیگه ویروس به او قواره نیست، به او شکل جنتیک نیست و یک اندازه تغییر کرد. با همین دلیل هم است که امواج بعدی می آید. اگر شما شده باشین در ویروس کرونا می گفتن که نوع الفا و بیتا و دلتا و گاما و سیرخمی نامای مختلفی که از سرش می مانند، به این معنی که ان نویتش فرق می کنند و البته همو ویروس می باشه با یک کمی تغییرات. بدون شک گفت شما کاملا دقیق است که مسابیت تعداد زیاد باعث می شه که یک نوع مقاومت یا در برابرش به وجود بیه و همچنان هدف از واکسین هم اینه نیست. واکسین هم در حقیقت دیگه چیز نیست، ما را با یک نوع از مشابه ویروس مواجه می سازد تا بدن ما در مقابل از او مواد مقاومتی یا انتیبادی خود بسازند تا آماده باشند. بنابراین از اینکه ما هم امیدوار هستیم از نظر تکنیکی تفکر میکنیم که از اینکه تعداد زیادی هم وطنان ما مصاب شدن در امواج گذشته و همچنان خوشبختانه یک تعداد کم، اگرچه تعداد کم است، متاسفانه هنوز هم استفاده واکسین طوری که باید و شاید باشه متنانه ما نمیکنند. اگر ما کوشش بیشتر واکسین داشته باشیم، موجای بعدی انشاءالله که بسیار قوی نخواهد.
دکتر صاحب، اگر یک کس به کرونا مبتلا شده باشه و باز برای مرتبه دوم مبتلا میشه، چقدر رو زیر تاثیر میگیره؟ میگن که مرتبه دوم چندان قوی نمی باشه چون بدن انسان معافیت داشته می باشه و همچنین واکسین هم میتونه قوت ویروس ضعیف بسازه. در اروپا حالا شروع شده، در اروپا هم مردم نگران هستن، با اینکه 80% یا در بعضی کشورها 90% مردم واکسین شدن، بازم نگران هستن از برگشت موج جدید کرونا با فرا رسیدن خزان و زمستان.
متاسفانه آنتی‌بادی که در مقابل از این مرض تولید میشه هنوز هم زیر تحقیقات است و بسیار شاید طولانی مدت نباشد. اما خاطر شاید شما شنیده باشید که در امریکا و در اروپا در بعض کشورها یک دوز تقویتی یا به نام بوستر دوز واکسین تطبیق میکنند تا که بدن دیگه هم تنبیه شود و در مقابل از این به اصطلاح آنتی‌بادی بسازد. و از این خاطر هم است که مثلا واکسین دوامدار تطبیق میکنن. قبلا میگفتن که دو دوز شما واکسین میگیرین که کفایت میکنه، حالا میگن نه، یک دوز تقویتی یا بوستر هم میگیرین. و از اینکه ویروس کرونا یک ویروس جدیدی است و تازه شناخته شده، بعضی از خواصایش هنوز هم زیر تحقیقات است، ولی خوب اینه می است که متنای ما کوشش کنند در صورتی که واکسین در محلاتشان که حالا خوشبختانه در تمام افغانستان موجود است و واکسین هم رایگان است خوشبختانه، فقط اینا همه قدر زحمت بکشن که برن و خود واکسین بکنن تا که مقاومت بدنشان بیشتر شد. و اگر موجی هم بیاید، بیوسی هم بیاید، انشالله که اول سطحی تیر خواهد شد، شدید نخواهد شد و بر از اینا آسان‌تر تیر خواهد شد نسبت به دیگر.
دکتر صاحب محترم، شما خودتان تداوی کردین کدام مریض کرونا را پیشتان آمده کسی؟
والا معلوم دار در موجه مختلف هم دارم.
چطور تشخیص دادین که به کرونا مبتلا بوده و خود چطور نگاه کردین؟
ما خود کوشش میکردیم که همیشه خود ما شخصا، اگرچه با تاسف که مریض هم شدیم و یک دور مریضی هم داشتیم، ولی زیاد کوشش میکردیم که همیشه وقایع از بسیار ساده است بگر استفاده از ماسک، به خاطر که ما که مریضا مواجه بودیم باید دامدار ماسک استفاده میکنیم، شستن متواتر دستا با آب و صابون و یا هم با مای هندرب انتیسیپتیک یا مواد زیادی افتادی کننده، به خاطر که ویروس یا تنفس میشه و یا توسط دستای ملوث برای انسان انتقال میکنه. یعنی دو طریقه دار و همچنان مراعات کردن فاصله، به خاطر که ویروس نمیتونه تو پرتاب شده در فاصله بسیار زیاد، فاصله یک و نیم متر یا دو متر یا بعد افتاد حتی یک متر کفایت میکنه که ویروس به شخص دیگه سرایت نکنه. این همی دو سی گفت بسیار عمده در وقایه ازی نقش.
تشکر دکتر صاحب، از خود گفتین. اگر من از خود بگویم، من نمیفهمم که مرا گرفته یا نی، اما دو سه نفر از همکارایم در جای کار که دور بر ما بودن اونا را گرفتن و شکر خدا صحت یاب شدن. باز من رفتم خدا واکسین کردم، از واکسینی که یک دفعه گرفته میشه جانسن اند جانسن، و تا بالا فضل خدا چیز را ندیدیم. ببینیم که در آینده چی میشه. تشکر دکتر صاحب. به شنوندگان عزیز برنامه یک بار دیگر شماره های برنامه را اعلان میکنیم. میتونن از طریق واتساپ تماس بگیرن 420-22-11-2-4601. شماره دیگه ماست 420-22-11-2-4501. میتونن از طریق واتساپ تماس بگیرن به آسانی و در برنامه اشتراک کنن. دکتر، شنونده عزیز روی خط است، همکار تکنیکی میگه. دوست عزیز لطفا خود معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین؟ بفرمایین.
شرامدین به پراسانی تماس میولد.
شرامد خان بفرمایین، خوش آمدین به برنامه.
داده دکترانو پا تیر ساعت که وویل چه مرماشونن لروداسی و آسی دهی ماشینو نلرو، مقصد دیر مپلیس وی، نو دا دورازی چی زده تبینم پا دغا شهر کم پا نوبت دا نپر نبانی زایی و داری و تا دریسه و تا لورسه و نخصی پیسی گواری دا نو مایک ستی دا مایک ستی دا
چون خدمت میکنن کار میکنن باید ماش بگیرن. خوب است نظر شما شنیده شد، حتما دکتر صاحب بر شما پاسخ دارن. گزارش های قبل از این نشر شده بود میگن که سیستم خدمات صحی افغانستان با به علت کمبود منابع بشری و مالی زیر فشار قرار داره. دکتر صاحب راسخ به شنونده عزیزی که از فرات تماس گرفتن شیرمت خان گفتن که دکتر صاحب ها مصروف هستن و فیس خود میگیرن.
دورورت سلامونه اونی که هیلی شیرمت خان البته مون کله چوی ډاکټر صحیح پرسونل پر کې یوازې ډاکټران شامل نه دي، په دې کې نرسان، په دې کې قابلیت، په دې کې واکسیناتوران، په دې کې کارګران، په دې کې ټول صحیح پرسونل شامل ده چې دا ټول ماینه خانه نه لري. دا یو او بل د افغانستان ملکی خدماتو قانون هم دغه ده چې یو سړی چېرته کار کوي نو دولت مکلف ده چې هغه ته کوم قرارداد څه کړی څو ګرانه معاش څه ورته ویلي دي څو پیسې ورته ویلي. دا یو دولت ده، یو حکومت ده. داسې نه کېږي چې راسې د دروازې شاته وګوري که پنځه نفره معاش درکړي او که نه وکړي.
و راجع به گزارش هایی که در اخیر گفتن که سیستم خدمات سی افغانستان به علت کمبود منابع بشری و مالی زیر فشار است و شاید به فروپاشی روبرو شوه، دکتر صاحب راسخ نظر شما چیست؟
شما می فهمید که خدمات سی اولیه در افغانستان و حتی تا وسط شد پانه هم متاسفانه بنا به مشکلات اقتصادی افغانستان نه تنها در حکومت جدید و حکومت های قبلی هم کاملا حمایت مالی نیاز داشته یا دنیا برای کمک ها میکرد. بنان معلومدار گفت است که وقتی کمک ها چون بودجه خود داخلی افغانستان به او حد نیست که خدمات صحی رایگان برای مردم عرضه بکنه، بنان همیش بانک جهانی و دیگر دونرها و تبدیل کننده ها کمک میکردن برای افغانستان. متاسفانه بعد از اینکه تحولات اخیر آمد اونا بنابرای ملحوظات سیاسی که پیش خودشان است و حکومت است و مده و برای نمیخواییم تبصیره بکنم و یا تبصیره داشته باشم، ولی اونا کمک های خود قطع کردن که از دید ما این کار درست به خاطر نیست که کمک ها برای مردم است نه برای حکومت ها. کمک ها برای خانم ها است، اطفال است، مریض ها است یاد و واقعا این زیر فشار قرار گرفت که خوشبختانه اگر شما خبر شده باشین در این اواخر به شکل معقدی از پول کمک های عاجل ملل متحد این برنامه از طریق یونیسف و دبیچو که دو نهاد در اینجا هستند معقدا تمویل میشه تا از فروپاشی از این سیستم جلو بکشه.
تشکر دکتر صاحب راسخ. یک موضوع دیگره که میخواستیم در برنامه بهش تماس بگیریم کیفیت دواست. آیا دوا هم در داخل افغانستان ساخته میشه یعنی یا کیفیتش اگر ساخته میشه کیفیتش چطور است و بیشترین ادویه در افغانستان از کجا وارد میشه، از کشورهای همسایه یا اروپا یا جای دیگه؟
متاسفانه ما تولید دوا را ساخت دوا را در کشور خود بسیار کم داریم. شاید بسیار یک چند قلم محدود دوا اضافه تر از 25 قلم نشه توسط شرکت های خصوصی دواسازی ساخته میشه. البته الحمدلله تا جایی که ما مصرف کردیم استفاده کردیم چیز خوب است و کیفیتش خوب است، ولی متاسفانه اقلامش محدود است. دیگر شما میفهمید که تقویت روز به روز پیشرفته میشه و این سکتور دوایی هم یک دوای بسیار بحث کلان است. اقلام دوایی متعدد وجود داره و اکثر دوای ما شما از هندوستان، از پاکستان و از چین به افغانستان وارد میشه. در بعضی موارد بسیار نادر از طریق کمک‌های بین‌المللی من دواها از اروپا هم میاید. در غیر از اون ما با بازارهای اروپا دسترسی نداریم و اگر شما با بازارهای دوایی افغانستان برین اکثر دوا از پاکستان، چین، هندوستان، بعضی اوقات از کشورهای طرف شمال مثل ازبکستان و اینها اگر تا در ترکیه دوا به افغانستان میاید، بعضش به شکل قانونی و متاسفانه بعضش به شکل قاچاق داخل افغانستان.
دکتر صاحب تفاوت در کیفیتش چطور است بین دوایی که از اروپا میایه یا دوایی که از پاکستان یا هند میایه؟ هند هم دوای خوب میسازه، پاکستان هم یک صنعت وسیع دواسازی داره. مثلا اگه بگویم هند به اکثر کشورهای جهان واکسین کرونا صادر میکنه، میخواستم مشخصا بفهمیم که تفاوت کیفیت چقدر است بین ادویه‌ای که در اروپا ساخته میشه و ادویه‌ای که در کشورهای همسایه تهیه میشه.
کیفیت مستقیما متناسب است با موادی که استفاده میشه. شما میفهمید که در اروپا یکی داد استانداردهای اخلاقی خیلی بلند است و اونها هیچ وقت نمیفهمند چیزی به کیفیت بسازند، تا جایی که ما شنیدیم. البته از تمام مسائل اروپا خبر ندارم، ولی تا جایی که شنیدیم اونها اخلاقا هیچ وقت یک دارکی اروپایی یک دوای خراب نمیست. با تأسف که همونطوره که کشور ما دیگه مصیبت ها را هم دارم، خاطر قسمت تجارت هم مشکلات دارم. تجار دوایی ما بعد اوقات میره و بسار البته کلگی کار نمی کنه، یک تعداد میرن و برش میگن که یعنی دوا را به نام و پاکت این تو بساز، ولی محتویاتش بسار ناچیز پست و کم پست، مثلا نیوادی 500 میلی گرام 50 میلی گرام 20 میلی گرام پست، و این مشکل ما است، مشکل اخلاقی تجار افغانی است و این مشکل اخلاقی او کمپنی کشورهای همسایه است. متاسفانه این طور یک ظلم است بالای مردم متقبل شد. بنابراین این طور نیست که کلش دوای بسیار خوبی پاکستانی هم در بازار وجود دارد، دوای بسیار خوبی با کیفیت هندی هم وجود دارد که حتی شاید معادل رمو کیفیت اروپا باشه و معمولا قیمتهایش هم نسبت به اونجا شاید ارزان تر باشه، ما فکر میکنم، ولی متاسفانه دوای قاچاقی خراب هم وارد کشور میشه.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب راسخ، یک وقت دیاد ما است که در کابل نمایندگی شرکت های بزرگ دواسازی اروپایی بود، مثلا شرکت بایر در پلچرخی یک نمایندگی داشت، تولیدات داشت، و شرکت دیگه بود به نام هوخست، بخیلیم اگر فراموش نکرده باشم، اونا حالا جرمنی بود، بخیلیم مردوش جرمنی است، اینا حالا دیگه نمایندگیشان نیستن در کابل در افغانستان یا هستن؟
والا ما سر تصادف اون روز میرفتم جلال آباد، طرف جلال آباد، و البته در رخصتی، و دیدم که اما طرف نزدیک پلچرخی که شما میرین یک لوحه را دیدم، یک نشان را دیدم از کمپنی بوخست.
آه اونمو بود
تکه تکه شده بود و صرف یک نشانش باقی مانده و ما نیستن متاسفانه. همونطوری که ما یک ملت با تأسف از نظر تاله بسار به تاله هستیم، هر چیزی ما در مرحله آغاز میشه و باز دیوازی بجور شد و خراب میشه. نه متاسفانه کمپنی بایر و کمپنی هوخت در افغانستان تولید نداره
و در 20 سال گذشته هم تلاش جدی صورت نگرفته که صنعت دواسازی در افغانستان احیا شوه.
والا یک دو سه نفر تاجرها یا شاید بیشتر تاجرهای ما کوشش کردن، یک دو سه کمپنی خوبه هم میاله در کابل است و در هرات است و در بعضی ولایات در هرات و در قندهار هم مثلا است، اینا تولید میکنن، ولی ما برتون گفتم که تولیدشان به خاطر محدود است، یکی باید اینا مواد خام از بیرون بیارن که ای برشان قیمت تمام میشه، بعد اوقات در افغانستان سهولت های برق و دیگه برای تجار نیست، سبسایدی ها نیست. دوم ما پیشتر برتون گفتم که مثلا دوای قاچاقی میه که ارزان تر تمام میشه، بنابراین تجار ما که تزور رقابت کرده نمیتونه، یا پایی هست که از دید تجارتی مشکلاتی هست که در شاید و همچنان ناامنی هایی که در افغانستان و تحولاتی هست، تجار دل خوش نمیکنه که در اینجا برای طرف خودت سرم.
تشکر دکتر صاحب. یک آگهی را میشنویم و با تعقیب از او ما یک بار دیگه شماره های تماس اعلان میکنم، برمیگردیم به برنامه.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان عزیز، شما می توانید روی شماره هایی که من آل اعلان می کنم تماس بگیرین و در برنامه صحت و زندگی اشتراک کنین. 4601 شماره را یک بار دیگه تکرار میکنم، 4202 1224601. شماره دیگه ماست 4202-1225-01. دکتر صاحب احمد ولی راسخ متخصص امراض داخله مهمان برنامه هستن. شما میتونین که سوالای خود مطرح بسازین. دکتر صاحب عموما در فصل سرماخوردگی یا در فصل خزان و زمستان کدام دواها رو شما تجویز میکنین برای سرماخوردگی، زکام و ریزش و از این قبیل بیماری ها؟ آنتی بایوتیک؟
معمولا نه. من خود یک چیز با شما میگم که با تمام شنونده های ما باید بشنوند و دیده بفهمند. شما شاید خودتان بیشتر در اروپا و یاد دیده باشین که آنتی بایوتیک باید صرفا در موارد نگاه شود که واقعا ضرورت است. اگر ما آنتی بایوتیک استفاده میکنیم که به این معناست که در یک جایی که بسیار به سادگی میتونیم دشمن شکست بدیم، ما در اونجا از تانک و توپ و طیاره استفاده کنیم و منابع فضایی. ولی چیزی که خصوصا خطرناک است که مقاومت در مقابل آنتی بایوتیک، پس هم باز وقتی که واقعا آنتی بایوتیک ضرورت است و باز اون آنتی بایوتیک تاثیر خود نمیکنه و ما شما مجبور هستیم یا آنتی بایوتیک نو برای خود جور کنیم یا بسیار قیمتهای اضافه آنتی بایوتیک بخریم. از تمام دکتر صاحبا خواهش میکنم، از تمام مسلکای ما خواهش میکنم، از تمام دواخانه‌دارهای محترم که دوا میفروشن که لطفا از استفاده بیروی آنتی بایوتیک که یک فاجعه را برای یک نسل بار میره استفاده نکن. صرف طبیب یا دکتری که در موارد سینه و بغل شدید برای طفلا باشه، سینه و بغل شدید برای کلانا باشه و همون دکتر معالج که اینا پیششان رفته لازم میبینه که آنتی بایوتیک بتن استفاده کنن، در غیر دو ساعت در این گفت نمیست یک بندش بینی، یک کمک تب، ناراحتی و اینا حتی با مدواهای ساده خانگی میتونه که خوب شوه.
کدام دواهای ساده خانگی دکتر سه؟
مثلا طور مثال ما شما رضا پخته میکنیم، مثلا به خانه ها رواج است به صورت که تو مریض میشه آش میکنن، به صورت شوربا میکنن، انتجافات اینا بسیار خوب است. یک مقدار ویکس بگیرن، ویکس ما شما داریم در ملم ویکس در بازار فروخته میشه، یک مقدار از او ویکس بگیرن در داخل آب جوش پردن و از سر خود یک کمپل یا یک چیز بگیرن، یک روجهی و بخار از دور تنفس بگیرن، بسیار فایده میکنن، طرق تنفسیش باز میکنن، پاک میکنن. اگر احیانا بسیار بندشی طرق تنفسی داشتن، باز او صورت میتونن از ایران شربت های ضد سرفه و ایران شربت های باز کننده طرق تنفسی که در بازار به نام های مختلف پیدا میشه استفاده کنن بگیرن. اگر تب زیاد داشتن، سردرد زیاد داشتن، از ایران اسیتامینوفن، پاراسیتامول و عدد دواها استفاده کنن. فقط اینا عرضی است برای چند روز همون دردشان رو دوا کنن، ولی آنتی بایوتیک در آخرین مرحله و هم وقتی که دکتر لازم بود.
و یه چیزی که مثلا آسپرین میگن اینا چقدر مفید است؟ در وقت ما آسپرین بایر میگفت این از کدام نوع ادویه است؟
یک دوای ضد درد و ضد تب است. فقط یک چیز دوستان متوجه باشن که برای طفلایی که سنشان از 12 سال خورد است آسپرین داده نمیشه. آسپرین باز برای کلانا هیچ فرقی نمیکنه بخورن، برای طفلکان نتن که در حالات بعد اوقات ویروسی باز آسپرین یک اختلاط یک مشکل نادر کم است، ولی بعض اوقات انسان را پیدا می کند و از او خاطر در او صورت برای طفلک ها اسید امینوفین و یا هم پاراسیتامول استفاده کنند و برای کلانا باز آسپرین هم اگر بگیرند فرمان.
دکتر صاحب ما در برخی مواقف برخورد دیده ایم، مثلا در مجلس وقتی که غذا خورده میشه یک نفر چای میرن باز از جیب خود دوا میکشه چون مریض میباشه، کسی که در پولش نشسته میگه این دوا برای چیست؟ میگه من کمک جان درد استم یا دردم با فاصل دارم میخورم. باز کسی که پولش نشسته دوستش است یا شناختش است میگه یکی برای مام بده که والا مام جانم درد میکنه. این قسم عادت از نظر شما چطور است؟
بسیار غلط است. من یک فرمول عمومی به شما میگم و به همگی دور ما به دوران تحصیل هم خواهدیم، اونا میگن که هر دوا زهر است و زهر صرف به صورت ضرورتش، هر دوا زهر، از این خاطر دوا را به دید زهر ببینن و هیچ وقت کس حاضر نیست که بیغمت و بیفروا زهر را به دانه خود برده. دوم امکان داره مریضی از یک شخص با شخص دیگه کاملا متفاوت میباشه، وجود از یک شخص با شخص دیگه متفاوت میباشه. حتی خداوند دو برادر با دو وجود مختلف خلق مثلا در عین خانواده، از او خاطر امکان نداره که مریضی از او با او. اگر موارد باشه که واقعا یه آدم سردرد است و او طرف بفهمه که اینی پاراستامول است و پاراستامول بر سردردی است، دو تا موارد پروا نمیخواد. ولی اگر ناخره بگه که از دوای جیب تمام به دفاع بخورم خیلی خطرناک است و بعضی وقت میتونه که عوارض بسیار جدی را باشه.
دکتر صاحب، در اروپا و در کشورهای دیگه هم شاید معمول باشه وقتی که یک نفر داخل دواخانه میشه دو بخش داره. یک بخشش ایست که از تو نسخه میخواین و طبق همون نسخه تو را دوا میتن و اگر نسخه نداشته باشی دوا را نمیتنید. یک قسم دیگه ایش هست که اگر نسخه نداشته باشی و کدام دوا را میخوایی یا نامش را داشته باشی و برت میته. در افغانستان چطور است در اکثر دوافروشی ها و دواخانه ها؟ آیا چنین معمول است یا نه؟
در دنیا شما وقتی که میرین یک بخش میدیسن هست به نام over the counter میدیسن، یعنی دوایی که میتونه بدون نسخه هم بده برای یک کس، اون اقلام بسیار محدود است و بسیار کم است. در حالی شما در اروپا دیدین، ما هم دیدین، اکثر دوستایی که بوده ای سال رفتن، شما اگر 10 دواخانه اروپا رو برین دوا رو بدید به زندگی برتن نمیده تا که شما نسخه از دکتر نداشته باشه. و همی پرسکریپشن یا نسخه هم به همی خاطر است که اینی آدم اجازه داره که اینی دوا را بگیره. و متاسفانه در افغانستان کلتور، نه تنها در افغانستان، در بعض کشورهای همسایه و در بعض کشورهای فقیر دنیا همی رواج است که میگن برو از فیس دکتر ماخ میشیم و دواخانه والا هم هر چیزی که بخواه، حتی بگوی دوای قلبی برم بسی برش میتن و این بسیار فرهنگی خراب است که باید اصلاح.
و چقدر میتونه خطرناک باشه چنین روش که دادن دوا برای کسی که متقاضیش است بدون نسخه داده شوه؟ امکان داره سبب تلف شوه، سبب مرگ و میر شوه؟ امکان داره؟
طور مثال شما برای کنترل فشار بلند خون بیشتر از یا در حدود شاید 10-90 دوا وجود داره که هر کدامش نظر به وضعیت و تشخیص مریضی فرق داره. بنابراین اگر شما برای یک کسی که فشار بلند خون دارد یک دوای بتین، لازم ببینید که فشار از او به تدریج کم شود، ولی شما یک تصادف از دواخانه یک دوای بگیرید که فشارش بسیار به سرعت سقوط بکنه، یک امکان دارد که اول لحظه سبب مرگ بشه. بنابراین مثلا یا مثلا بگوین دوای قلبی که قلب دیسه ای کار نمیکن، یک دوا برش بتین که شاید سبب توقف قلب شود، سبب بسیار آرزه های. یا مثلا یک کسی رو ببین ما تکلیف شکر دارم، یک دم دوای شکر برش بتین که او را به حالت به نام هایپوگلیسیمی میگه که شکر بیشی به پایان میرسه و از باعث نبود قند خون امول از زخم میکنه و حتی به کوما میره. بلان عوارض بسیار خطرناک داره.
و همچنین در بعض موارد دیده شده که مردم غیر متخصص مثلا فشار مردم رو میبینن یا ضربان قلب میخواین معاینه کنن و باز برای طرف مقابلش میان میتونن که تو خوب هستی، جان جور است. چنین روش ها چقدر میتونه بیکیفیت و خطرناک باشه؟
بعض موارد اگر مثلا نگران فشار خون خود است و جانب مقابل ولو طرف مقابلش همین توانایی مسلکی را داره، ولو دکتر هم نباشه که یک استفاده درست علیه فشار بخواه و فشارش چک کنه و برشید بینام بته، یکی خوب است اگر این شود. بعد اوقات حالی اکثر نمیتو شده که یک بوضوع باسواد خانواده در این مورد ترین یا تربیه میشه که چی تو فشار ببینه، چی توی حالت نبزش ببینه یا خواه. ولی اگر آدم مسلکی نباشه و یک فشار بلند پایین گذارش بوده یا پایین بلند یا ضربان قلب نفهمه که تکان قلبی است، بی‌نظمی قلبی است یا ضربان نرمال است، باز بعضی اوقات میتونه او شخص یا اطمینان کاذب و غلط بده و یا هم برعکس بسیار بترسانش که خطرناک است و باعث مشکل است.
و چه کردن درجه حرارت که آسان است، او امکان داره همگی بتونه یا او هم محدودیت های داره؟
طبیعه پس که عمود ترمومتر یا حرارت سنج نظر به نوش چی گونه است، در کدام قسمت بدن مانده شود، چی گونه مانده شود، او هم یک کمکی راهنمایی نیاز داره که او شخص پیش از استفاده باید یا امور عمود یا امور را سنجه بخونه اگر خونده میتونه یا یک کسی مسلکی رو تربیت کنه.
چون اکثر بیماری های خزان و موسم زمستان توأم با ارتفاع درجه حرارت می باشه، خوب است که مردم خودشان یا کسی که متخصص باشه او را چک کنن. دکتر صاحب راسخ یک آگهی را می شنویم و بر می گردیم به برنامه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، شما برنامه هفتوار صحت و سرمایه زندگی را از رادیو آزادی میشنوید. دکتر احمد ولی راسخ متخصص امراض داخله لطف کردن مهمان برنامه هستند. شما می توانید روی این شماره ها تماس گرفته در برنامه اشتراک کنین. 420-2211-2461 شماره دیگه ماست 420-2211-2451. دکتر صاحب تشکر از اشتراک شما به برنامه. من فکر میکنم که بازی کریکت میان تیم‌های افغانستان و نامیبیا جریان داره، اکثر شنوندگان ما مصروف دیدن بازی هستن، باز هم با بعضشان تماس گرفتن و چون تماس از طریق دور است با آسانی قایم نمیشن. دکتر صاحب، از نظر شما در فصل زمستان کدام خوراک ها باید بیشتر استفاده شود تا بدن سالم بمانه و در مقابل بیماری های ویروسی که قسمی که شما فرمودین اکثر شایع میشه در سرما و پایین آمدن درجه حرارت انتشار پیدا میکنه، کدام غذاها بسیار مفیدتر است در زمستان و خزان؟ بفرمایید.
یعنی از که تغذیه متوازن باشه، یک بیلانس دایت باشه. بدون شک والا در داشت عواید خانواده ها خصوصا تاسی خانواده یا آخر کشکم تیزاری زیاده از مثلان ما فقیر هستن و نمیتونن بعد اضافی مواد غذایی بر خانواده اجباد بخت تایه بکنن. باز هم هر غذایی به صورت عموم میگم، هر غذایی که در دسترس شده و هر غذایی که بتونه کالوری کافی انرژی را برای اطفال و کاهلا و کلانان اگر بسیارشان تهیه بکنن به زمستان مفید است. ولی از یک چیز خودداری بکنن و نوشیدن مایعات بسیار سرد که بسیار زیاد سرد باشه و از او خصوصا یک چیزی عمومی که استفادهش متاسفانه در کشور ما بسیار زیاد شده، انواع نوشابه های گازدار بسیار مملو از شکر و شیرنی و همچنان به نام انرژی های مختلف انرژی و انرژی که اعلانات اکثرا سبب شده که مردم به این باور کنن که واقعا این چیزای خوب است و متاسفانه و اکثرا مزرتا.
مثلا نوشیدن بیشتر از حد کوکاکولا، مشروبات مانند کوکاکولا، پیپسی، فانتا و این چیزها میتونن مزر باشه وقتی که بسیار سرد باشن. همیتو؟
هر چیزی مضر است، یکی خونا سرد نوشیده میشه فقط یک. دومی که بسیار از اندازه زیاد قند و مواد غیر ضروری دارن. شما حتی شاید شنیده باشین و یا دیده باشین که در آمریکا، در اروپا، در جایی که یک اندازه مردم بیشتر میخوان، حتی در مکاتب و اینا و یا مصارف مصرف از این مشابهات این منع است. هیچ اجازه نیست که یک شاگرد مکتب در کانتین از داشته باشه. اما در کشور ما بسیار بیرویه مثلا شکل بادم و فقر معلوماتی و فقر فرهنگی ما دارید.
دکتر صاحب محترم، غذاهای سنتی است که در زمستان بیشتر استفاده میشه، خصوصا در مناطق سرد و جایی که برف میباره. مثلا ما چیزی داریم به نام اوماچ و چیزی داریم به نام آش که میتونه بسیار مفید باشه. غذاهای دیگه هم هست که امکان داره در زمستان بیشتر مفید باشه برای صحت.
ولات اوماش و آش و به می ترتیب بعضی خانم ها از آرد یا چی جور میکنن به نام لیتی جور میکنن، بسیار یک چیز خوب است، انرژی میتونه گرم میباشه. همچنان در بعضی مناطق مرکزی افغانستان ما، در مناطق سرد افغانستان رواج است که نظر به توان خود مقدار گوشت بر زمستان نگاه میکنند تا باسکتی برنج یا گوشت قاب که مرا متاسفانه بودیم یا خوشبختانه بسیار خوش نامه شخص بودیم.
گوشت لاندی را گوشت لاندی را گفتین دکتر صاحب، گوشت لاندی را گفتین دکتر صاحب.
خب
یعنی شوربای گوشت لاندی و همچنین شوربای اوماچ و از این غذاهای سنتی میتونه بسیار مفید باشه در زمستان.
خواه کنه به خاطر که دو فایده داره. یک، انرژی کافی تولید میکنه و شما در هوای سرد به انرژی بیشتر ضرورت داریم که حرارت در بدن ما تولید شد و از طرف دیگه هم مقاومت بدن بلند میبره. باید داشته باشین که کلانترین مبارزه در مقابل امراض مقاومت وجود خود انسان می بنان و باید همیش تقویت بشه.
و دکتر صاحب در سرما جسم احساس یعنی جسم خودش میخواد که راحت باشه، مثلا بیشتر تمایل به استراحت داره یا باز هم میتونن نشاط خود که در گرما داشته باشه و رو حفظ کنه؟ بیشتر تمایل به چیست؟ مثلا اگر مثلا اگر برخی حیوانات ببینیم در زمستان به خواب میرن، به شش ماه یعنی مرحله سکونشان میباشه، انسان از اونها چقدر فرق داره؟
والا انسان خوشبختانه یک مخلوق با شعور و پویا است، کوشش میکنه که در همه شرایط بسازه و باشه و کار کنه و بیرون بره، ولی طبیعی پس هوای سرد باعث میشه که انسان خوش داره اکثرا در داخل خانه نباشه. ولی باز هم انسان دیگه اگر حال او سالای قدیمی که در افغانستان مردم سه ماه قرار به خانه های خود میشدن، از نظر اقلیم حالی بود سه اقلیم است و از نظر زندگی او تر نیسان خوش بکنه در تمام فصل‌های سال مردم کوشش میکنه.
تشکر. تشکر دکتر صاحب. شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایید خود معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین؟ بله،
ولایت لوگر، از محبس لوگر هستیم.
از محبس، از داخل محبس تماس گرفتین. نامتان؟
از داخل. نام به خاطر ازی که جنجال جور میشه اینجا به خاطر 10 کیلو شیشه در دبی داده، نه 10 کیلو شیشه در دبی داده، او را بوره داده، 5 کیلو شیشه است، 5 کیلوش بوره است، به خاطر از یک زورواک است، یک چی نفر
است مندی
کرده خودش در طالبا.
شما به برنامه
کاران نفر است،
شما به برنامه صحت زنگ زدین، تماس گرفتین. اگر کدام مشکل صحی دارین در داخل محبس میتونین برای ما بگوین و دکتر صاحب براتون مشوره میده. بفرمایین. خودتان صحتتان خوب است؟ مشکل صحی ندارین؟ بله، فکر میکنون تماسشان قطع شد. با ما از لوگر تماس گرفته بودن. دکتر صاحب، اگرچه شنونده عزیز تماس گرفتن از محبس و موضوعی که مطرح ساختن در برنامه، موضوع برنامه نیست، در افغانستان در محابس و زندانها وضعیت صحی زندانیان چطور است از نظر شما؟
اگر که لیلا ما خودم از نزدیک ندیدیم داخل زندان ها را در یه آخر یا در چند سال گذشته، ولی حدس ما این است که وقتی که ما یک کشور فقیر هستیم پس در همه جای مشکلات خواهد داشتیم، خصوصا مشکل جای در زندان ها که بسیار با هم نزدیک در این جای خورد تعداد زیادی زندانی ها می باشه، از شانه به هم امکانات غذایی برای زنها، امکانات بهداشتی. باز هم تکرار میکنم که من خودم در یه آخر یا در یک سی سال گذشته از نزدیک ندیدیم، ولی حدس میزنم که اوقدر خوب نخواهد،
چون یک مشکل در زندانها و در محابس تراکم نفوس است و تا جایی که ما معلومات داشتیم در سالهای اخیر هر زندان یا هر توقیف خانه دکتر داشتن و مریضا را برش می رسیدن. حالا شاید فکر کنم که با آمدن حکومت جدید شاید اکثر زندانیا تخلیه شده باشن و باز هم شاید تدابیر خاصه گرفته شده باشه. دکتر صاحب، از اینکه در برنامه سهم گرفتین یک جهان ممنون از شما و از شنونده های عزیزی هم که تماس گرفتن در برنامه اشتراک کردن از اونا هم تشکر میکنیم. دکتر صاحب احمد ولی راسخ متخصص امراض داخله لطف داشتن مهمان برنامه بودند. دوستان عزیز، این برنامه صحت و سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.